بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 27/9/1381 مطابق با 13 شوال المکرم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث اخلاقی گذشته حدیثی از پیغمبر اکرم نقل کردیم، خطاب به علی علیه السلام که فرمود مؤمن مؤمن نمی شود مگر اینکه 103 تا صفت در او جمع باشد و این 103 صفت مربوط به 5 قسمت از وجود انسان است: فعل است و عمل است و اندیشه است و ظاهر است و باطن. علی علیه السلام سوال کرد این اوصاف 103 گانه چیست؟ بیان بفرمایید. پیغمبر منحار شرح داد که مرحوم علامه مجلسی در جلد 64 بهار صفحه 310 به بعد این اوصاف 103 گانه رو آورده. فکر کردیم بهترین درس است برای ما. اولا به ما می آموزد مسلمان بودن چه آسان و مؤمن شدن چه مشکل. یه شهادتین انسان میگه ظاهرا به صفوف مسلمین میپیوندد، اما 103 تا صفت رو تا در خودش جمع نکند مؤمن کاملی نخواهد بود. 5 قسمت از این صفات رو خوندیم و 7 دیگرش امروز میخوانیم و فشرده اشاره میکنیم و از اول 5 قبلی رو هم تکرار میکنم ولی شرح نمیدهم. یا علی من صفات المؤمن ان یکون جوال الفکر، فکر او متحجر نیست، جولان داره. جوهری از ذکر، ذکر او آشکاره. کثیرن علمه، عظیمن حلمه، جمیل المنازعه. این بحث گذشته بود. و اما ششم به بعد که بحث امروز است، کریم المراجعه. مراجعاتش کریمانه است. این دو احتمال داره: مراجعاتی که مردم به او میکنن کریمانه است، از سعادت خارج نیست، یا میتواند تقاضای مردم انجام بده، الان میدهد بدون منت، و یا در آینده امید داره وعده آینده رو میده، یا نمیتوانه عذرخواهی میکنه میگه شرمنده ام، ببخشید، قول معروف و مغفره خیر من صدقت یتبعها عذاب. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کریم المراجعه باشید، منت نذارید، با زبان خشن برخورد نکنید به نیازمندان، آبروی اونها رو حفظ کنید. امام حسن وار که میفرماید خودها فانی الیک معتذرون، مبلغ زیادی رو داده به سائل، میفرماید بگیر من شرمندم. کریم المراجعه باشید. این احتمالم داره که مراجعه دیگران به شما، مراجعه شما به دیگران کریمانه باشه. چیزی از کسی میخواهید اصرار نکنید، فشار نیارید، تحمیل نکنی، مأخوذ به حیا نکنی، مؤدبانه باشه، طلبکارانه نباشه. اینا خیلی مهمه. افراد میان چیزهایی میخوان، چنان طلبکارن که مثل اینکه سندش رو دیشب در دفترخانه تنظیم کردن. طلبکارانه نباید، با زبان خوش، مؤدبانه، طرف را هم نبا تحمیل بهش کرد، مأخوذ به حیاش کرد، شرعاً درست نیست. کریم المراجعه، مؤمن مراجعاتش به دیگران و مراجعات دیگران به او، هر دو کریمانه است. اوسع الناس صدرن، سینه‌اش از همه گشاده تر است. این سعه صدر مطلبی است که در قرآن در آیه 125 سوره انعام اشاره میکنه مؤمن سینه‌اش گشاده است، کافر سینه‌اش تنگه. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کسی رو خدا بخواد هدایت کنه یا لایق ببینه، خدا بی جهت نمیخواد، لیاقت ها آمادگی ها رو در نظر میگیره. هر کسی را خدا لایق هدایت ببینه، یشرح صدره للاسلام، شرح صدرش میده، سینه گشاده برای پذیرش اسلام میده. و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا، کسی که خدا میخواد گمراه کنه سینه اش رو تنگ میکنه، چون لایق نبوده، گامه های اول از سوی خود او برداشته شده، جبر نیست، به تعبیر مردم خلایق لایقه و هر کس آنچه لایق بود دادن. به حالا این سعه صدر من دارم میخواد بشکافمش، سینه گشاده، سینه تنگ. شما نگاه میکنید اگر یه سالن وسیعی باشه، هر کی میاد جاش میشه، هر چه بیارید جاش میشه، هر کی بیاد جاش میشه، اما یه جای تنگی باشه، انبار کوچکی باشه، دو تا اسباب و وسائل میذاری توش، یا سه نفر چهار نفر میان، دیگه جا نیست. اشخاصی که سینه‌شون گشاده است همه چیزو تحمل میکنن، ناملایمات، مشکلات، حوادث سخت، دست پاچی نمیشن، هول نمیشن. تا دو نفر بدگویی کردن به اسلام نمیگه دیگه فاتحه اسلام انقلاب باد خون، خبری نشده. چهار نفر آنچه لایق خودشون بود گفتن، نه آسمان به زمین آمد نه زمین به آسمان. باید جلوش گرفت، اما در این حال شرح صد باید داشت. خیال بکنیم همه چه تمام شد، حوادث، علوم، دانش ها، معارف، اینا رو در خودش جای میده. کسی درباره او بدی کرد، یه گوشه ذهنش جای میده، تکان نمیخوره، اما تنگیه سعد داره. این از یه چیز جزئی میاد یه مرتبه تکان میخوره، تمام وجودشو پر میکنه، جایی برای چیز دیگری نیست. این سینه تنگه، تحمل نداره، پذیرش نداره، حوصله نداره. بنابراین مؤمن کسی است که سینه گشاده‌ای داشته باشه در برابر حوادث و دردها و مشکلات و رنجها و مصیبتها و علمها و دانشها و دوستیها و دشمنیها، در مقابل اینها سینه گشاده‌ای داره. و اذلهم نفسن، ذلت در لغت عرب و در فارسی فرق داره. در فارسی وقتی میگیم ذلیل یه بار منفی داره، ولی در لغت عرب این نیست. ذلیل یعنی متواضع، ذلول یعنی رام. خداوند زمین رو ذلول قرار داد، رام انسان قرار داد. در سجده قرآن میگیم سجدت لک یا رب تضرعا و رقا، لا مستنکرا ولا مستکبرا بل انا عبد ذلیل، یعنی تسلیم، متواضع. نه اون ذلیلی که بار منفی داره در فارسی. از ذلهم نفسا یعنی خیلی متواضع. در مقابل مردم تکبر نمی فروشه، هرچه علمش بیشتر میشه تواضعش بیشتر میشه، توقع نداره همه به او احترام بذارن، توقع نداره همه به او سلام بکنن، پیشگام میشه در سلام کردن، تواضع میکنه، احترام میکنه، کوچک، بزرگ، بچه، به همه. اذلهم نفسن، از همه متواضع تر است. ذهکه تبسمن و اجتماعه تعلمن. نهم و دهم، خنده او بیادبانه نیست، خواه دهنشو باز بکنه تا ته گلوش پیدا بشه، صداش هفت طرف خانه بره. خندش هم مؤدبانه است، تبسم ملیح. در حالات پیغمبر داریم، پیغمبر هیچ وقت قاه نخندید. خنده پیغمبر تبسم بود، همه چیزش مؤدبانه است، حتی خندهش مؤدبانه است. انسان شخصیتش در ادبه، ادب هم در همه چیزه، خنده، گریه، سخن گفتن، مباحثه کردن، آمد و شد، هش مؤدبانه باشه. ذهکه تبسمن و اجتماعه دهم تعلمن. وقتی یه جلسه می شود سعی می کنه تعلیم و تعلم درش باشه، بنشیند غیبت کنه، یا حداقل چیزهایی که به ما مربوط نیست وقتمون رو تلف کنیم، به ما لایعنی، به چیزهایی که ربطی به ما ندارد. آسمان و ریستان رو هم بافتن، شایعه ها رو تکرار کردن، ای به اینو گفتم، مدح بی دلیل اونو گفتن. نیست اینطور. اجتماعش تعلمه، یا چیزی یاد میده یا چیزی یاد میگیره. کار مؤمن اینه، در برخورد افکار به یک دگر خیلی چیزا معلوم میشه. قوی ترین فکرها از ضعیف ترین فکرها ممکن چیز یاد بگیره. بعضی از پندها از دیوانه ها شنیده شده، دیوانه هست ولی سخن حکمت آمیزی گاهی میگه. داستانش شاید یه وقت براتون نقل کرده باشم، نمیدانم. یکی از اساتید ما نقل میکرد، میگفت دیوانه ای بود در نجف اشرف تو مجالس روزخانی شرکت میکرد، و از کارهای خلاف عرفش این بود که کفشش همیشه میزد زیر این بغلی صرف میرم اون جلو هم مینشست جلو منبر. گاهی حواس منبری هم از حرکاتش پرت میشد. یه روز با آقای منبری گفت آقای منبری ادعایی به من بکن. اونم عصبانی شد، گفت خدایا این مرد دیوانه از میان ما بردار و ما راحت کن. دیوانه رو کرد به مردم، گفت مردم این آقا عاقل، من دیوانم. به جای این دعا میگفتی خدایا عقلی بهش بده و عمر طولانی بهش بده. چرا این نگفتی؟ انسان گاهی از دیوانه هم استفاده میکنی. اجتماعات باید تعلم باشه، اندیشه درش باشه، تعلیم و تربیت باشه. خب حالا این پنجتا به اضافه اون پنجتای اول کافیه. من دو نکته رو دلم میخواد امروز یه اشاره گذرا بهش بکنم. یکی درباره روز جمعه که گذشت، روز هشتم ماه شوال، روز هدم قبور ائمه بقیع بود. در 79 سال قبل وهابیین متعصب ریختند و قبور این بزرگواران رو ویران کردند. اگر مسئله به هدم قبور تمام می شد ولو بسیار ناگواره، ولی مطلبی بود. این هدم مقدمه این بود که مکتب اونها رو مورد تهاجم قرار بدن، کار به جایی برسونن که حتی برخلاف صریح دستور پیغمبر اکرم که فرمود نباید نسبت بیدینی به کسی بدهید، این گناه عظیمی است، شیعیان و متهم به کفر کردن. تا اونجایی که اون عالم غافل متعصب به تعبیر من احمد وهابی گفت یحل اکل ذبیحة الیهودی ولا یحل اکل ذبیحة الشیعه. اون هدم مقدمه این هدم بود. ولی یه نکته هست خیلی قابل توجه، اینو عزیزان توجه داشته باشن و روش کار کنید. تمام مسائلی که شیعه داره در منابع اهل سنت مدارکش پر در باره عظمت مقام ائمه اهل بیت، در باره مسئله اعتقاد به علم غیب، در هر چی میگن که ما میگیم، در باره این که میگن نمازتون چرا هم میخونیم، 30 حدیث در منابع اهل سنت راجع به جمع بین الصلاتین من غیر عذرین، 30 من غیر عذرین، که هی سر هم به ما میگن آجر شما با هم میخونه، پیغمبر خونده، توصیه برامد داده. امروز بسیاری از جوانان شما نماز ترک کردن چون 5 وقت نمیتونن، 3 وقت رو بهشون مثل ما اجازه بده نماز خون میشن. برای امروز این مسائل ذخیره شده بود. و همچنین مسائل دیگری، سجده کردن برخواه، همه اینا تو منابعشون هست. اصول ما، فروع ما در منابع اونها هست. منطقه میخواد ما از موضع دفاعی هم در بیاییم، در موضع تهاجمی منابع رو بررسی کنیم، مؤدبانه منطقی جواب بدیم. میمانند بارها صحبت شده، میمانند در آن. به هر حال هدم قبور مقدمه‌ای بود برای هدم مکتب و تبلیغات، که حالا خودشون بالاخره گرفتار شدن در دام اعمالی که داشتند و روز به روز در دنیا دارن این وهابی‌ها منفورتر میشن. و اما مطلب دیگر راجع به این وحدت حوزه و دانشگاهی، به مناسبت شهادت مرحوم دکتر مفتح که از دوستان نزدیک ما بود و ما در یه منزل با هم زندگی میکردیم، مرد بسیار پرتلاش، فعال، عجیب بود در فعالیت و تلاش و در انقلاب خیلی زحمت کشید، زیاد دشمنان هم نشانه گیری کردند و بالاخره می دانستند چه کسانی رو از بین ببرن، به گمانشون آتش انقلاب خاموش بشه. این هفته حضور دانشگاه اگر به تاریخ برگردیم به عقب، می بینیم در سابق اصلا حوزه و دانشگاه یه جا بود، یعنی علمای دینی ما با علمای علوم دیگر در زیر یه سقف درس می خوندن. حاجی نصیر الدین طوسی هم عالم دین بود به شهادت اون آثارش، و هم عالم علوم جدید بود به شهادت اون رصدخانه‌اش. شیخ بهایی هم عالم علوم غیر دینی بود، ریاضیات و غیر ریاضیات، و هم عالم علوم دینی به شهادت اون تحفه عباسی و کتابهای دیگر فقهی که نوشته، مرد بزرگی بود. یعنی هر دو جنبه رو داشتن. افرادی مثل بو علی سینا کم نبودن دانشمندانی که هم علوم دین و هم علوم غیر دینی را از قبیل ریاضیات، فلکیات، طبیعیات، طب در خود جمع کرده بودند. اینا همه زیر یه سقف بودند. علوم گسترش پیدا کرد، طبعا نمیشد همه با هم درس بخونن. متخصصان اون علوم از متخصصان این علوم جدا شدند. اشکال نداره وقت علوم گسترش پیدا میکنه جدایی بشه، اما نه جدایی به معنی تقابل. دشمن تلاش کرد یه تقابل میان این دو ایجاد کنه. کار به اینجا رسید که گفتن دوران تاریخ بشر به چند دوران تقسیم میشه. دوران افسانه ها، اون وقتی که بشر خودشو با اوهام خیالات خوشحال میکرد. بعد دوران مذهب، افسانه ها رو پشت سر گذاشت، دوران مذهب شد. بعد دوران فلسفه، دوران فلسفه آمد، مذهب برچیده شد. بعد دوران علم، علم آمد، اون فلسفه یونان و امثال اینا رو عقب زد. بنابراین دوران مذهب تمام شد. فعلا دوران علم علوم طبیعیه. یه همچین شیطنت هایی در این تقسیم بندی های غلط و نادرست جور کردن و گفتن اگر میخوای عالم علوم طبیعی بشوی باید با مذهب خداحافظی کنی. اگر میخوایی مذهب بشی دانشگاه نیا. این تبلیغات برای چی بود؟ برای اینکه میدیدن وجود مذهب در کلان علوم دیگر باعث این میشود جلوی منافع نامشروع آنها گرفته بشه. شکاف میان حوزه و دانشگاه انداختن. بعدان هم دیدیم که نتیجه‌ای نگرفتن. 70 سال در شوروی گفتن دوران مذهب تمام شد. وقتی متلاشی شد اون برنامه های کمونیستی، مذهب همه جا دو مرتبه رشد کرد، هم کلیساها هم مساجد پر جمعیت پر رونق. اینایی که میاد میگن مساجد در اونجا هنگامه است. معلوم شد که این دورانش تمام نشده. شما برای حفظ منافع دلاها عوضی میبین. ما معتقدیم حوزه و دانشگاه هر دوی چیز میگه. دلیل خوبم داری. قرآن مجید ما بخش مهمی آیات توحیده. آیات توحید موضوع علوم طبیعیه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. و فی خلقکم، در آفرینش شما، در گیاهان، در نباتات. اصلا دلائل توحید ما بر محور علوم دور میزنه. چطور میتوانند حوزه و دانشگاه از هم جدا باشه؟ ما میگیم تمام دروس دانشگاهی اگر با عینک توحید نگاه کنید درسهای خداشناسی است، جدایی نیست. حالا 4 نفر هم 4 تا شعار دادن، دیدیم که هیچ کس هم با اونها هماهنگی نکرد. خارجی ها هم چقدر آدم های بعضی هاشون محافله غربی ابله هم آمدند و 4 تا شعار بر ضد شخصیت های نظام دادند و شعارهایی بر ضد قانون اساسی و بر ضد مذهب و بر ضد شخصیت ها سر صدایی کردن، گفتن تمام شد، یالا باربونل ببندید بریم ایران دیگه، همیشه تمام شد، نظام مذهبی تمام شد. بعدم دیدن آب از آب تکان نخورد. کسی هم به اونهایی که شعاره بد دادن همکاری نکرد. آقای دیروز از خوجهای لندن، مرد بسیار متدین و فعالیست در تبلیغات، آمده بود پیش ما. گفتم اونجا چه خبر؟ گفت اونجا خبری نیست، ما نگران شما هستیم. گفتم ما نگرانی نداریم، اون چیزی که تو رسانه های جمعی شما درباره ما میگن غیر از اون چیزیست که اینجا خبری نیست. اینجا شما بیا ایام احیا ببین چه خبره، عید فطر ببین چه خبره، 4 روز دیگه ایام عاشورا میشه ببین چه خبره، مملکت تکون میخوره. اینا لشکر نظامند و لشکر اسلام هست. 4 تا شعار دادن برخلاف مقدسات. یه سخنرانی برخلاف مقدسات یعنی آسمان زمین نیامد که ما خودمونو ببازیم. نباید این چیزا باشه. اما نظام به قدر ریشه دار قویه که به این چیزا تکان نمیخوره. اونا تحلیلاشون خامه، بذارید گرفتار تحلیل خام باشن، سرمایه هاشون در این تحلیل های خامشون خرج کنن بکنن. گفتم اینجا خبری نیست. گفت راستی؟ گفتم نه هیچ خبری نیست. بله فهمید که اینجا هستن. ما خیلی اینا که میان به اون صحبت میکنن میگیم اون ایرانی که تو رسانه های شماست غیر از ایرانیست که ما توی زندگی میکنیم. اون یه چیزه، یه چیز دیگریه. بعضی جایی میگن چند روزی که موندیم باور کردیم که مثل که اون یه ایران دیگریه غیر از این ایرانه. به هر حال امیدواریم که انشاءالله دانشجویان عزیز، طلاب عزیز دست به دست هم بدهند و اون گروهی که شاید از روی بی اطلاعی سخنان خطایی گفتن اونم صرف نظر کنند و دست به دست هم بدهند و انشاءالله برای حفظ این کشور و عمران آبادی این کشور انشاءالله در کنار هم، در کنار نظام باشند. ببخشید خود طولانی شد اما چاره ای نداشتم. برگردیم به بحث مسئله 24. در مسئله 24 عنوان مسئله این بود که اگر نعوذ بالله بین دو همجنس بازی واقع بشود و دخولی حاصل شود، سه کس بر فاعل حرام می شدن: اخت مفعول و ام و بنت. اقوال رو ذکر کردیم، فروع مسئله رو فهرستوار گفتیم، میریم سراغ ادله. چه دلیلی بر حرمت این سه طایفه علل فاعل داریم؟ عمده دلیل ما روایاتیست که در باب 15 از ابواب المصاهره وسائل الشیعه جلد 14 آمد. این روایات 7 روایت تو این باب هست، از این 7 روایت 5 تاش دلالت داره، 2 تا شاذ. این 5 هم به 3 روایت برمیگرده، یعنی 2 تکراریه. در واقع این 7 روایت 3 گروهه. 3 روایتش که حدیث 1، 4، و 7 اینا روایات اصلی مسئله است. 1، 4، و 7 از باب 15 از ابواب المصاهره. 2 حدیثی هم از تکراری برمیگرده به این سه حدیث، حدیث 5 و حدیث 6. 2 روایتش هم هست که شاذ است و غیر معمول به ها هست. یکی روایت 2 این بابه، یکی هم روایت 5. چی گفتم؟ ببخشید 15، اجازه بدید من 15 رو نیاوردم. حدیث 3 هست و حدیث 6. حدیث 2 و 3 حق با شما. خب تکرار میکنم، 1 و 4 و 7 احادیثی است که دلالت بر بحث ما داره، 5 و 6 که در واقع تکرار و برمیگرد، 2 و 3 هم روایات محجوره مؤرزون انهاست و ظاهرن در مستدرک هم روایت اضافی نداره. ما این 7 روایت. حالا من این روایت اون 3 اصلی رو میخونم، اون 2 هم که بر میگرده به این 3 اصلی بعد میخونیم، و اون 2 هم که مؤرزون انهاست جدا میخونیم. و اما حدیث 1، روایت صحیح تا ابن ابی عمیر، عن ابن ابی عمیر، عن بعض اصحابنا، اینجا مرسله شد. منتها معروفه که مرسلات ابن ابی عمیر حکم مسندات رو داره، لانه لا یرسل الا عن ثقه، حتما ثقه ای بوده که ارسال میکنه. خودش هم میگه یه مقدار کتاب های من از بین رفت و اشخاص از بین رفتن، ولی من اینایی رو که میگم من بعض اصحاب نه آدم های درستی بودن. بنابراین مرسلات ابن ابی عمیر حکم صحیح پیدا میکنه، سند درست شد. عن ابی عبدالله فی رجل یعبس بالغلام، یعبس یعنی بازی میکنه، همجنس بازی میکنه، بالغلام غلام هم به بچه نابالغ و بالغ هر دو میگن، کم سن و سال غلام در واقع نمیشه. یعبسو یعنی بازی کردن، عبس به این یعبسو بالغلام. قال اذا اوقب، اگر دخولی حاصل بشود، حرمت علیه ابنته و اخته. امو نگفته، بنتو اختو گفته، لعله چون کمتر محل ابتلاعه، فلذا امو نگفته. در یه روایت دیگر ام میاد، اما اینجا فقط این دوتا گفته. اثبات شیء هم نفی ما ادا نمی کنه. این بهترین حدیث ماست، سندش به ترتیبی که گفتم قویه، دلالتش هم نسبت به بنت و اخت قویه. و اما حدیث چهار، عن المعلی بن محمد، معلی بن محمد مورد توثیق واقع نشده و نقطه ضعف حدیث هم این معلی. عن الحسن ابن علی عن حماد ابن عثمان قال قلت لابی عبدالله رجل اتا غلامن، اتا غلامن، اتهل له اخته، سؤال فقط از اخت کرد. قال فقال ان كان ثقبا فلا، ثقبا مثل اوقبا یعنی ادخلا، اگر دخولی حاصل بشود اختش بر او حرامه. سؤال از اخت بود، جوابم از اخته، مفهوم نداره بقیه رو نفی کنی، امو بنتو نفی کنی. سوال از این بود، جواب مست. این حدیث دوم دلالتش خوبه نسبت به اخت، ولی سند مشکل داره به خاطر معلا. و میدانیم مسئله چون منجبر به عمل اصحاب هست مشکلی نداره، مشهور بلکه بالاتر از مشهور، اجماع. به قول صاحب جواهر، اجماعات مستفیضه بل المتواتره اعلى الاستفاضه و التواتر در این مسئله هست. خب اینم جبران ضعف سند میکنه. حدیث هفت ما عن ابراهیم ابن عمر، ابراهیم ابن عمر از اجلاء از ثقات، خیلی هم نگاه اسمش نکنی، مردی است ثقه و از اجلاء. در بقیه سند هم نقطه ضعف روشنی نمیبینیم. من سند از اول میخونم به اسناد شیخ عن علی ابن حسن ابن فضال بنی فضال، حسن ابن فضال، علی ابن فضال، همه اینها ثقاتن ولی فتحی مذهبن. یعنی دروغ نمی گفتن ولی مذهبشون دارای انحرافی بود و لذا عمل می کنن اصحاب به روایات اینها، موثقه میگن، صحیحه نمیگن. بعدش محمد ابن اسماعیل، ما احتمال قوی میدیم محمد ابن اسماعیل همون محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، ابن بزیع از خیلی بزرگواری که از اصحاب حضرت رضا بود. قرینش هم ابن فضال ازش نقل کرده، ابن فضال از محمد ابن اسماعیل نقل کرده، میتواند از قرائنی بشود که این محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از ثقات بزرگواره. حماد ابن عیسی هم که از اجلاء، ابراهیم ابن عمر هم که از ثقات بزرگانه. ولی معذالک مرحوم صاحب جواهر میگه خبر ابراهیم ابن عمر، صاحب جای جایی که خبر میگه تو سند اشکال داشته. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میگه موثقت ابراهیم ابن عمر. آقای حکیم در مستمسک زید این مسئله میگه موثقت ابراهیم، این جزء موثقات میشماره، اونم به خاطر ابن فضل. ولی چرا صاحب جواهر خبر گفته؟ خیلی برای ما روشن نیست. بنابراین این روایت هفت رو هم از نظر سند ممکن است تقویت بکنیم. خب عن ابی عبدالله فی رجل لعب بغلام، لعبه داره، بعضیاش عبسه داره، بعضیاش عطا داره، همش یه مضمونه. هل یحل له امه، تنها حدیث که ام داره اینه، آیا امش برو حلاله؟ قال ان کان ثقبه، ثقبه به ث و قاف یعنی ادخل، ان کان ثقبه فلا، اگر دخولی حاصل بشود حلال نیست. این مادر داره، بعضش اخت داشت، بعضش اخت و بنت داشت. خب اگر ما باشیم فقط همین سه روایت میگیم، این روایات سلاس دلالتی بر بحث ما داره، مجموع من حیث المجموع منجبر به عمل اصحاب هم هست، بعضی ثقات هم که درش هست، بنابراین مسئله از نظر دلیل برای ما قویه. حالا دو تا روایت دیگه هم داریم که به اینا برمیگرده، اونا رو هم شنبه انشاءالله میخوانیم، دو روایت شاذ هم بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.